من یه چند نکته راجع به صحبت های رفیق یوسف میگم، یکی دو تا مثلا راجع به شکل تشکیل شورا. یه قطعنامه نوشتم که در مجموع بس راجع به بحث حاکمیت به طور کلی میشه، که اگه اون بعد از اون مطرح بشه میتونم توضیح بیشتری. رفیق یوسف میگه که شورا محصول انقلابه، به توضیح میده که چطور در دورهای انقلاب بدون هیچ انتخاباتی این شورا به وجود آمدن در شهر سنندج و غیره، و از اینجا تعمیم میده که شورا باید توی دوره انقلابی شکل بگیره. من از اینجا میفهمم که الان نباید هیچ نوع شورایی تشکیل داد اگر دوره انقلابی نیست، و نه اینکه چه نوعش رو تشکیل داد. شورا مسئول انقلاب، حالا چه 5 نفرش چه 10 نفرش چه 15 نفرش، اگه مسئول انقلاب سب میکنه تا انقلاب بیاد. این رفیق یوسف اینجا هیچ بالاخره تکلیف ما رو با تشکل توده زحمت کشان روستا روشن نمیکنه. این تشکل چی؟ چرا به اون تشکلی که الان میگه باید تشکیل داد نمیگه انجمن ده؟ چون برای شورا مسئول انقلابه و الان اینا همین تشکلای 5 نفره هم مسئول هیچ انقلابی نخواهند. رفیق یوسف به نظر من مسئول انقلاب با فراورده جانبی دوره انقلابی فرق نمیذاره. مثل یه شقایقی که تو بهار به وجود میاد و با زمستان از بین میره و دوباره زمستان سرد و سیاهی حاکم میشه، هیچ چیزی از اون گلستانی که به وجود اومده باقی نمونده. مثلا جامعه بشر اینطوری حرکت نکرده. پارلمان هم خودش مسئول انقلاب بود، ولی بعدا به نرم دائمی زندگی عده جماعتی تبدیل شد. مسئله پافشاری اون طبقه است که انقلابش این محصولا رو به بار آورده بر اون اشکال سازمانی در دوره غیر انقلابی. تازه اگه ما مجاز باشیم به الان در کردستان بگیم دوره غیر انقلابی، که من خودم روی صحبت دارم، فکر نمی‌کنم کم جای زیادی باشه در دنیا که اهل روستا که نشسته مدام بعد ببینه این خمپاره رو کی به کی زده و الان چه قشونی وارد ده میشه و چه جوری با چه ابزاری باید بریم اسیر اون از پایگاه بالای تپه بگیریم. این به نظر من یه جامعه نرمال متعارف نمیاد. فکر می‌کنم اینجا هنوز جا برای اشکال انقلابی بازه. برحال به نظر من شورا اگر محصول انقلابه باید طبقه کارگر سعی کنه به شکل سازمانی تشکل خودش در تشکل توده خودش در دورهای غیر انقلابی تثبیتش کنه و ازش دفاع بکنه و به عنوان شکل بالاتر زندگی اجتماعی نگهش داره. و اینطور هم شده، میگم در مورد پارلمان اینطور شده و پارلمان بورژوایی هم که اول با حق رأی ملاکین و صاحبان سرمایه شروع میشه، بعد اثر یک انقلاب حق رأیش به مردم به طور کلی تفویض میشه، اینو نگه میدارن. بعد از شکست اون انقلاب یا تمام شدن اون دوره برنمیگردن سر حکومت ریش سفیدی، و بعدم که زنان حق رأی میگیرن به هر حال این ابزار تکامل پیدا میکنه و سر جاش وای میسه. ولی رفیق یوسف یه بحث دیگه داره، میگه من نشنیدم، نمیدونم، ندیدم که کسی مجمع عمومی رو به عنوان شورا مطرح بکنه. این تازگی داره، این ذهنیه. من میگم این گناه ما نیست که شما ندیدین. تجربه انقلاب روسیه نشون میده که شورا و سوویت دقیقاً همین پدیده است. یعنی اصلا لفظ سوویت از مجمع عمومی پایه در اومد. شورای ده و شورای کارخونه در همون انقلاب بلشویکی شورایی بودن که مجموع افراد یک کارخونه یا یک ده عضوش بودن. اون چیزی که ما در میبینیم در پترزبورگ تصمیم میگیره شورای نمایندگان شوراهاست که در توی سلسله مراتب پلکانی به تدریج شورای بالاتر رو ساختن و شورای عالیتر رو ساختن. به طور واقعی اینطور نیست که چون ما در سطح کشور نماینده انتخاب میکنیم برای شورای سراسری، در سطح ده هم نماینده انتخاب میکنیم و در سطح خانواده هم نماینده انتخاب میکنیم. یک جای این میرسه به جایی که دموکراسی مستقیم میتونه وجود پیدا بکنه. و اصلا انقلاب اگه دموکراسی مستقیم به بار نیاورده باشه در طول تحولات و قلیانهای خودش، انقلاب نبوده. باریکادی که به وجود میاد و مردم سر چهارا تصمیم میگیرن که الان در مقابل این یورش دشمن چه کار بکنن، هیچ نهاد نمایندگی توش نیست. دقیقاً تصمیم جمعیت، تصمیم تجمع اهالیه که شکل انقلابی میده به اون مبارزه. خیلی تعجب میکنم من اگه در اوج خیزش های انقلابی مردم مثلا بر اساس هر 1000 نفر یک رأی یا هر 10 نفر یک رأی توی فلان ده تصمیم میگیرن، معمولا تو اوج انقلاب مردم میریزن بیرون و میریزن بیرون توی جای وسیع جمع میشن و اونجا تصمیم میگیرن. سوویت از اینجا پدیدار شد. سوویت از یه قانون از پیش فلان حزب در مورد درصد نمایندگی و شکلهای انتخاباتی تشکیل نشد. این دقیقا رفیق یوسفه که با تبدیل کردن اصل انتخابات نماینده حتی در سطح واحد پایه که مردم چششون تو جشن هم دیگه است، میگه انقلاب و شکل شورا محصول فکر از پیشی یک حزبی باید باشه. من میگم اگه واقعا میخواد شورا محصول انقلاب باشه، باید اینو بپذیرید که شورا محصول عمل مستقیم توده هاست. دقیقاً اونجایی که هیچ حزبی نیومده بهشون بگه چند درصد نماینده انتخاب بکنه. و به همین ترتیب سوفیتا شکل گرفتن. وگرنه هیچ فرقی با پارلمان و انجمن ده نداره. به هر حال این شوراها به این ترتیب وجود آوردن نوشته که الان آمده اینو نشون میده. فصلی است از کتاب ایچکار در مورد اشکال حقوقی موجود در انقلاب بولشویکی و توضیح میده شورای پایه و شورای کارخونه چی بود و چجوری نمایندگانشون شورای نمایندگان رو میساخت. خیلی مشخص میگه شورای پایه در ده و در کارخانه تجمع همه کارگران و شهروندان در اون محیط بود که مستقیم در بس دخالت میکردن و این نمونه دموکراسی مستقیم بود. من میخوام اینجا این سوال مطرح بکنم، ما مدام از دموکراسی مستقیم حرف میزنیم، بالاخره مستقیم بودنش تو چیه؟ اگه چون نگاه میکنیم میبینیم شورای پترزبورگ نمایندگان شوراها توشن، پس میایم پایین میایم پایین مدام با نمایندگان طرفیم، مستقیمش کجا مطرح میشه؟ اینو به نظر من فقط با مطالعه و با یه نگاه میشه فهمی که دقیقا اون جریانی که بهش میگن ذهنی‌گرا اون کسیست که به تاریخ واقعی داره تکیه میکنه، به وضعیت واقعی در دل انقلاب داره تکیه میکنه. و اون جریانی که میگه من واقع بینم، اتفاقا واقعیت پارلمانی جامعه بورژوایی رو تئوریزه میکنه. هیچ مقدور نیست شما اصل و اصول انتخابات آزاد رو در دل یک انقلاب وسیع توده‌ای که تظاهرات شکل عادیشه، باریکاد شکل عادیشه، بیاید مردم مجاب کنید که تو بشین خونه یکی رو بفرست نمایندگی. بابا جان من انقلاب دارم میکنم، میخوام برم تو خیابون، میخوام برم تو تجمع کارخونه. و خود من تو تجمع متحد کارگران شرکت کردم که 2000 نفر توش بوده و تصمیم گرفتم. به نظر من بنابراین اتفاقا اون چیزی که نهادهای بورژوایی موجود و بسیار تثبیت شده که علارغم میل مردم با کمک اسلحه دولت مرکزی تثبیت شده نگه داشته میشه و تمایلات واقعی مردم میکوبن تا اون بمونه، رو اون واقعیت طبیعی غریزی خود به خودی جلوه میده و اون واقعیت طبیعی و غریزی و خود به خودی طبقه کارگر رو که اتفاقا تو دول انقلابات به وجود میاد و شکل میگیره، اونو غیر طبیعی ذهنی جلوه میده و نظران جهان وارونه میبینه. و ما حق داریم که بعد از کمون پاریس، انقلاب اکتبر و انقلاب بهمن که به این شوراها و تجمع تصمیم گیرنده و مجری شکل داده، حق داشته باشیم که در دل یک جریانی که هنوز رنگ انقلاب به جنبش انقلابی مسلحانه به خودش داره بخوایم که اینا اشکال سازمانیابی توده باشه. برای رفقایی که میگن اینجور شورا نه، باید بگن سازمان توده‌ای ما چیه؟ تشکل توده‌ای و اون ابزار اعمال اراده توده‌ای زحمتکشان در روستا چیه؟ هیئت امنای 5 نفره است، ما میگیم خب این توده‌ای نیست، یه فکر دیگه بکنید. اون باشه، اونو بعداً تشکیل میدیم. این تشکل توده‌ای چی؟ یه مثال دیگه هم برای رفیق یوسف میزنم برای اینکه بدون مجموعه میاسن چیز تخیلی نیست. حاج آقاهای وارد کننده و صادر کننده شیشه مجمع میدن. نونواها انجمن اصناف خباز تو تهران، انجمن عمومیش معلوم، مجمع عمومیش معلومه، تاریخش هم آگهی میکنه تو روزنامه همه میره. و همونجا مصاحباتش مشخص میکنه. اونی که زیره میخره و میفروشه مجمع عمومیشو داره، فقط گویا طبقه کارگره که ارده نداره مجمع عمومیشو داشته باشه. و من میفهمم به این ارزیابی نادرسته. اتحادیه کارگری که تو همون کشور اروپایی برقراره که نماینده داره و میبینیم سرانش 10 سال سر کارن، مدام تو هر حوزه پایش جلسه داره. یعنی مجمع عمومی فراخوان میده در کارخانه فلان، واحد مونتاژ گلگیر، اونجا مجمع عمومی داره. من خودم تو مجمع عمومی اتحادیه کارگری شرکت کردم، تو اتحادیه دانشجویی شرکت کردم، دیدم که بالاخره یه عده جمع میشن تو مجمع عمومی، میذارن میرسن مجمع عمومی در یه اتاق بزرگی و همه میرن توش و همه کسایی که عضو اتحادیه، همه کسایی که میتونن اونجا حرف بزنن. و این مجمع اگه هفته یه بار نباشه، 2 هفته یه بار کمتر نیست. چرا اون عملیه برای کارگر اروپایی برای زحمتکش ایرانی عملی نیست؟ من فکر می‌کنم باید توضیح داده بشه. اما در مورد تشکیل شورا من چند نکته رو اشاره می‌کنم. یکی این که من موافقم که باید شورا به عنوان ارگان اعمال اتوریته و اعمال حاکمیت توده‌ها براشون معرفی بشه و توضیح داده بشه. ولی همین ارگان با همین خصوصیات نمیتونه جدا از مبارزه واقعی تشکیل بشه. مثلا من حرف اون رفقایی که گفتن این نیاز داره به این که در سر مسائل واقعی جنبش تشکیل بشه قبول دارم، لازم نیست بر سر مسائل واقعی جنبش توضیح داده باشه یا بر سر مسائل واقعی جنبش ترویج بشه، ولی حتما و قطعا لازم بر سر مسائل واقعی جنبش تشکیل بشه و این دوره ها هست که بهترین حالت برای تشکیل اینا رو به دست میده. اونجایی که فکری برای حل و فصل کردن هست، اونجایی که مسئله برای تحمیل کردن به یه بخش دیگه جامعه هست، اونجایی که مسئله اعمال اتوریته مطرحه، بهترین وقتی که شما میتونید شکل این اعمال اتوریته رو برای توده ها و لزوم ادامه کاریش رو توضیح بدید. فکر میکنم به طور مجرد مگه در مناطق پایگاهی که ما باید سری سلسله تبلیغات باز هم برای مسائل مشخص که باید تعریف کرده باشیم، اداره امور، تصویب این یا اون بند یا تو واقعا به عهده گرفتن نقش رسمی عمومیش ما باز فراخوان بدیم، ولی باز هم باید اونو به یک مسئله تبدیل کنیم تا تشکیل بشه. توی جامعه طبقاتی هیچ کسی بر مبنای صحت و سقم تجریدی پدیده‌ای نمیره سراغش، بر اساس نیاز مشخصش به اون ابزار میره سراغش. من فکر کنم این حرف درسته و به این خاطر ما باید به طور جدی خودمون رو مبارزات زحمتکشان و اعتراضاتشون پیونده و در دل اینا میشه ساخت. معنیش این نیست که مدام توضیح ندیم، مدام زحمتکشان رو جمع نکنیم و مدام تا اونجایی که میتونیم چیزهایی رو براشون مسئله نکنیم که بیان و دورش تصمیم بگیرن، ولی بدونیم شورای پیگیر و پایدار رو اونجایی تشکیل میدیم که این شورا در گامهای اولش مسائل مهمی رو بتونه حل و فصل بکنه و در دل حل و فصل این مسائل اصلا ما زندش میکنه. مسئله دیگه شورای ده. به نظر من یه دید اشکالی که تو کار ما بوده اینه که ما میخوایم شورا رو از پایین بسازیم رو سمت بالا، یعنی از شورای ده شروع کنیم شورا رو ساختن و بریم به سمت بالا تا کنگره سراسری شورا. به نظر من این مبارزه به این ترتیب نتیجه شندهای نمیده. چرا؟ برای اینکه مسائلی که یک شورای ده میتونه خودشو مؤثر احساس بکنه نسبت به حل و فصلش، مسائلی نیست که از نظر اهمیت سیاسی و اهمیت طبقاتی و اهمیت اقتصادیش برای کارگران عمده شده باشه. مسئله مهمتر عمدتاً مسئله سراسری تری هم هست. مسئله که ذهن تو داره اشغال میکنه طبقاتی تره و واسه همین ما باید در اون مقیاسی هم برای تشکیل شورا بکوبیم که این مسائل بتونه در دستور اون ارگانهایی که تشکیل میشن قرار بگیره. من مشخصا فکر میکنم ما بعد از شورای نواحی و منطقه هم شروع کنیم، یعنی تشکیل شورای نمایندگان روستاهای مناطق و یا شورای نمایندگان شورای روستایی منطقه یا ناحیه رو فراخوان بدیم و از پیش براش کار کنیم، دستور جلسه شو مشخص بکنیم که من تو این قطعنامه پیشنهاد کردم در مورد بسیج تحمیل تسلیح اجباری مردم، مسئله زمین و مراتع، مسئله مناسبات احزاب سیاسی در کردستان، مسئله کمک به نیروی پیشمرگ، رو اینا میشه دستوری براش تعیین کرد. در صورتی که ما زمینه‌شو آماده کرده باشیم، از مدت‌ها تبلیغ کرد که ما می‌خوایم شورای نمایندگان شورای روستاهای منطقه فلان در فلان تاریخ یا در فلان تاریخ تخمینی به این مسائل بپردازه و داریم براش کار میکنیم، پس شورای روستاتون رو زودتر تشکیل بدید تا بتونید نمایندگان انتخاب بکنید، شورای روستاتون رو تشکیل بدید تا بتونید این مسائلی که ما در دستور شورای منطقه میذاریم در این شورا به بحث بذارید و نمایندگانتون رو واقف بکنید به اینکه خطتون چیه. در اینی که از پایین تلاش میکنیم برای شورا، باید با فشار از بالا و انگیزه از بالا این پروسه رو تسهیلش بکنیم و این کار از بازه یک کمیته بخش بر نمیاد و تشکیلات ما باید سیاست آگاهانه رو این دنبال بکنیم. برای این به نظر من مهمه که ما مسائل مهم رو برای مردم مطرح بکنیم، برای اینکه واقعا برایشون مهمه و تلاش پافشاری بر این که حتما تو هر تک دهی یه شورای ده ما به وجود آورده باشیم و بعد بخوایم دنبال سراسری کردن اقداماتون بریم اشتباه میدونه. فکر میکنم باید هر دوشو تلفیق کنیم. اولا در دهاتی دست به تشکیل واقعی و تمرکز قوا برای تشکیل شوراهای پایه بذاریم که این دهات خودشون به درجه از اهمیت برخوردار باشن، به درجه سیاسی تر باشن، اقشار پرولتری تو اون روستاها بیشتر باشن، از نظر اقتصادی نقش محوری مرکزی برای ناحیه خودش یا برای اون دهات اطراف خودش داشته باشه. این تشکیل شوراها تو یک چنین دهاتی و بردن دستاورداش به دهات کوچکتر اطراف به نظر من باز تسهیل میکنه ساختن دهات شورای دهات کوچکتر. ولی از اون چون از هر جا عبور میکنیم اونجا یه شورا باید بسازیم، من فکر میکنم میتونه تفرقه نیرو برای ما وجود بیاره. من پیشنهاد میکنم به طور آگاهانه دهات معینی رو در هر منطقه برای مبارزه برای تشکیل شورای واقعی تعیین بکنیم و دهات دیگر رو تحت شعاع تبلیغات این اقدامات فرا بخونیم و بعضا نیروی اختصاص بدیم که از این آب گلالود برای اون دهات هم ماهی بگیره، ولی نیروی آگاه خودمون رو، بهترین مروجای خودمون رو بذاریم رو تشکیل شورای دعات مهمتر، که خود اینم گفتم بعد از تبلیغات سراسری ما و حتی از فراخوان‌های عملی ما و توضیح نقش شورای نمایندگان روستای منطقه یا ناحیه به طور دائمی حمایت بشه وسیله. این نکته دیگه که تو بحث رفقا کمرنگ بود من تاکید میکنم اونه که ما باید به هر حال در درون این شورا صف مستقل طبقه کارگر رو سازمان بدیم، یعنی مسابق فراکسیون، مسابق جماعتی که با هم جلسه های مستقل خودشون دارن. این حیاتیه و دقیقا این پاسخیست به رفیق یوسف که ما ظرف توده‌ای، ظرف همگانی برای اعمال اراده توده رو تعریف میکنیم، ولی راشی نیست که بگیم هرچی اون میگه پس حتما این قانون، قبل از اینکه اصلا اقدام بکنیم برای اینکه مهر خودمون رو به قوانین اون شورا بکوبیم. فکر میکنم باید حتما ما بتونیم فراکسیون زحمتکشان، اون بلوک کارگر زحمتکش در درون شورا رو باشون مجزا جلسه بگیریم. ممکن اینا به صورت شورای زحمتکشان روستا، بنکه زحمتکشان روستا، به صورت اتحادیه کارگران روستا بتونن اعلام موجودیت بکنن و در درون شورای فراکسیونایی باشن. این حالت امکان پذیر باید بکنیم به نظر من. حد اکثرش اینه که اینا حوزه زحمتکشان انقلابی روستا رو میتونن تشکیل بدن. این نکته دیگه به نظر من شوراها باید الان به خصوص در مناطق اشغالی هم جدی گرفته بشن و این کلاسیک تر میکنه نقش اینا رو. علی یه نیروی معینی باید مبارزه بکنن و اگه توی کارخونه فیاد میشه مجمع عمومی تشکیل داد تو دهی که نصف مردمش اسلحه دارن، اگر هم نداشته باشن تا غروب پیشمرگی بالاخره خودش میرسونه، اونجا به طریق اولا میشه تشکیل. این فهم میکنم مجمع عمومی برای اعتراض، مجمع عمومی برای درست کردن یک صد مقاومت در برابر جمهوری اسلامی و تبدیل این مجمع عمومی به مجمع عمومی سازمان یافته و منظم، یعنی شورا در مناطق اشغالی مقدوره و باید این کارو بکنیم و همینطور در مناطق آزاد هم مقدوره و باید بکنیم. خصوصیات عملکرد اینا در این دو نوع منطقه با هم فرق میکنه، نوع وظایفی که به عهده میگیرن، نقشی که در قبال توده دارن و کارهایی که انجام میدن. متأسفانه اتفاقا نقش عمل ما باید این باشه که این شوراها متناوبا این نقشا رو با هم عوض بکنن. شورای مجمع عمومی روستایی که آزاد و اشغال میشه باید فورا توسط رفقای ما توجیه بشه که الان نقش اساسیش یا عمدترش در صورتی که این اشغال قطعی باشه سازماندهی اعتراضات توده‌ای، تصمیمات توده‌ای رو مطرح کردن و حمایت جلب حمایت توده‌ای از تصمیمات اعتراضی، و در صورتی که به مجردی که آزاد بشه نقشش اینه که امور معینی رو رسما به دست بگیره. این بحث ها رفاق روس اون بحث هاییست که توی جلسه مشترک کمیته مرکزی کمله و دفتر سیاسی مطرح شد و قرار شد که توی کنگره مطرح بشه. به این ترتیب دکتر جعفر هم صبح برای همون مبنا بحثشون رو باز کرده. این قطعنامه رو من با عجله نوشتم، ممکنه اشکالات خردوریزی توش باشه، ولی به هر حال مسائلی که به نظرم میشه فورا بهش پرداخت ایناست. پیشنهاد خود من اینه که وارد جزئیات نشیم. مثلا رفیقی بگه که چرا تعدیات احتمالی حتما تعدی میکنه بورژوازی، ولی این یه بار گفته بشه به نظر من بحث رو مثلا نبریم سر اینکه بورژوازی حتما تعدی میکنه یا احتمالا تعدی میکنه. اینا رو یه کمیسیونی انتخاب بکنیم که روش بحث بکنه، یا برای مثال اینکه رابطه اون کمیسیون فرض بکنید مبارزه با بیسوادی با فعالین معلم و غیره چیه، مثلا این استنباط پیش بود که یه شاخه تشکیلاتی آموزشی ما درست کنیم. فکر می‌کنم تو خود این مستطره که یه کمیسیون و از طریق مسئول امور اجتماعی تو کمیته مرکزی کارش انجام میده، یا همینطور کمیسیون پزشکی. برای اینا رو من پیشنهاد میکنم رو خود محتواش بحث بشه و رو اینکه همچی ارگانای میخوایم یا نه و شکل دقیق بحث رو اون کمیسیون مشخص بکنه، کمیسیون تصحیح متن. به حال پیشنهاد من اینه که رفقا در موافقت یا مخالفت بندهایی که به حال محتواش رد میکنن صحبت بکنن و تذکراتشون راجع به تغییراتی در متن و غیره به اختصار اشاره بکنن که وقت اون صرف نشه. البته من حیات رئیسه نیستم، ولی پیشنهاد خودم. یه نکته میخواستم توضیح بدم راجع به قوانین اساسی. من فکر میکنم در ظرف 6 ماه میشه رو حسین قوانین اساسی رو در آورد. از همون منابعی که ذکر شده ما قانون اساسی چین و آلبانی و شوروی و اعلامیه حقوق بشر و این چیزا رو داریم و میتونیم قوانین اساسی رو در بیاریم. فکر می‌کنم لازم باشه نگاهی هم به قوانین اساسی کشورهای خودمختار یا برال ایالت‌های خودمختار تو کشورهایی که درشون انقلاب شده بندازیم و رابطه اونا رو با دولت مرکزی تو قانون اساسی نگاه بکنیم. اما اون بیانیه مربوط به حقوق محرومان و زحمتکشان به نظر من عملیه که در مدت خیلی کوتاهی بر اساس برنامه حداقل خودمون و بر اساس بیانیه حقوق بشر تنظیم بشه. من تصورم اینه که اگه ما این بیانیه رو اعلام بکنیم و بعد توی دوره نسبتاً نه چندان طولانی، شاید چند ماهه، از طریق تشکیل میتینگ‌های مختلف در سراسر کردستان اعلام همبستگی مردم با این بیانیه جمع بکنیم و اعلام بکنیم که این از نظر ما قانون محسوب میشه و هر جا بتونیم ازش حفاظت میکنیم و عملیش میکنیم، این نقشه اون قوانین رو برای مدت برای ما بازی میکنه. راجع به بخش آخر که رهبری رو بشناسونیم، رفیق ابراهیم به ما یادداشت دادن که اعلام علنی این مسئله نقض غرضه. مردم میگن اینا میخوان رهبراشون رو به عنوان رهبرای ما بشناسونن. ما میتونیم یه چیزی رو اعلام نکنیم، ولی قصد من این نبود که قطعنامه برای خارج از تشکیلات فعلا نوشته باشم. میخواستم رؤوس اون مطالبی که لازمه رو بنویسم، بعد فکر میکنم هیئت رئیسه یا کمیسیون یا کنگره تشخیص بده که در چه سطحی یا تا چه بندایی شده سطح علنی منتشر بکنه، یا به جای اون چیزایی که ما جزئیات نوشتیم فرمبندی کلی رو در چاپ علنی قرار بده و جزئیاتش رو بذاره تو نقشه عملهای دیگه تطبیق بشه، به خصوص رو مسئله سواد آموزی و پزشکی. من اصراری ندارم این متن توی قطعنامه تصویب بشه و حتما موظف باشیم به این شیوه کار کنیم، ولی من دو تا نکته راجع به اینا میگم. یکی این که بحث سواد آموزی به نظر من فرق داره با کمیسیون آموزش پرورش. اونم کمیسیون آموزش پرورشی تصمیم گرفته باشه وزارت فرهنگ بشه و از کتاب سال اول و سال دوم و دیگر همه اشکال درسی رو آماده بکنه که بعد رقابت بکنه تو مدرک با جمهوری اسلامی. اگر دو سال پیش این شاید یه دورنمایی می‌داشت، الان به نظر من نداره و برد نداره. مدرک ما یا مثلا اون رشته‌های درسی ما وقتی آلترناتیو مدرک و رشته‌های درسی جمهوری اسلامی میشه که دورنمای قدرت نزدیک باشه. و بعدم به نظر من کلا متدولوژی غلطیه. ما می‌خوایم عمل انقلابی بکنیم، اولا میخوایم استقلال مدارک تحصیلی رو برقرار بکنیم. یعنی کسی که میخواد نگران دیپلمشه، نگران شیش ابتداییشه، خودمونم نگران این دیپلمش هستیم، میترسیم اگه پیش ما درس بخونه بعدا نتونه در جامعه بورژوایی کار لازم رو گیر بیاره. اینا رو به نظر ما نباید هدف بذاریم. ما باید هدفمون بذاریم کسایی که بی سوادن یا کم سوادن و سعی کنیم آموزشی رو ببریم که اینا بتونن نشریات حزبی رو بخونن و اطلاعات عمومیشون از جنبش انقلابی زیاد بشه. من تصورم اینه که با یک کتاب پایه میتونیم سواد آموزی رو شروع بکنیم و بعد مقالات ساده درباره انقلاب و تاریخ انقلاب رو داشته باشیم، تکثیر بکنیم و هر دسته پیشمرگ ما بدونه که شاگردای این مبارزه با بیسوادی ما تو هر روستا کیا هستن، از طریق هوادارهای ده کتابایی به زبان ساده رو تو هر جولش بین اینا پخش بکنه و براشون بخونه احتمالاً و بذاره پیشون باشه و برگرده. من فکر می‌کنم وظایف مشخصی خود نیروی پیشمرگ میتونه داشته باشه، اگه اون ستاد مبارزه با بی‌سوادی یا هر اسم غیر شاهنشاهی اگه براش پیدا کردیم اون کار خودش انجام بده. در مورد پزشکی هم فکر می‌کنم باید راه حل عملی رو جستجو کرد که ما تاثیر جدی رو سطح بهداشت و پزشکی مردم بذاریم و نشون بدیم که جامعه‌ای که ما دست می‌گیریم به حال مردم توجه داره. من فکر می‌کنم سازماندهی معاینه از مردم و جمع‌آوری آمار برای اینکه بیماری‌های اساسی در کردستان چه کار دشواری نیست. هر رفیق پزشکی که توی دستی یا پل باشه و در راهپیمایی مختلفش به روستا بره میتونه با جزی آموزش به نظر من قلب و ریه زحمتکشان مردم روستا را امتحان بکنه، ببینه از نظر بیماری عفونی اونجا چی رایجه و چه بیماری‌های تابستونا میاد، چه بیماری‌های زمستونا میاد، اینا رو یادداشت بکنه و ما میتونیم بر مبنای جمع‌بندی اینا تقاضای دارو بکنیم. ما میتونیم برخلاف سال گذشته که دام ها و اعشاب مردم کنار رودخونه ها افتاده بود، حالا خود اون دام ها که از بین رفته بود هیچ آبم آلوده کرده بود، واقعا جلوی امور رو بگیریم و توجه خودمون رو و زندگی تودا به این صورت نشون بدیم. بازم تاکید میکنم این دو ارگان برای ما باید ارگانهای تبلیغ تودهی باشه، بیشتر از این که ما فکر کنیم با این کارمون برای مثال فلان بیماری ریشه‌کن خواهیم کرد. فکر میکنم باید پزشک ما و معلم ما بهترین کسی باشه که میتونه تو بین مردم تبلیغ تشکیلات ما و حزب ما رو بکنه و شیوه برخورد کمونیست‌ها رو نشون بده. برحال خود من پیشنهادم اینه اگه اختلافات اصولی سر این قطعنامه نباشه، تذکرات به جای جزئی داده بشه و جلسه به طول نکشه و یه کمیسیونی انتخاب بکنیم اینو با توجه به تذکرات رفقا قطعنامه‌ای بکنه که بتونه چاپ بشه. اگه عملی نباشه یا این بحثا خوبه که بحث بشه روش، ولی با توجه به بحثای صبح من فکر می‌کنم میتونیم زود برونی قطعنامه به نتیجه برسیم.